بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از اینکه فرمودن اراده و کراهت مدلول افعل و لا تفعل نیست، یعنی افعل و لا تفعل دلالت بر اراده و کراهت نداره، بلکه فقط دلالت بر طلب داره. افعل طلب فعل، لا تفعل طلب ترکه. پس افعل و لا تفعل فقط و فقط دلالت بر طلب انشائی دارن، حالا یا فعلی یا ترکی، اما دلالت بر اراده و کراهت ندارن. بعد دیروز فرمودن این که ما گفتیم دلالت نداره، یعنی بالمطابقه. افعل و لا تفعل بالمطابقه فقط دلالت بر انشاء طلب میکنه، اما دیگه بر اراده و کراهت دلالت نداره. ولی بالالتزام لا مضایقت، ما مضایقه‌ای نداریم که بگیم افعل و لا تفعل به دلالت التزامیه دلالت بر اراده و کراهت میکنه. چرا؟ وقتی گفتیم افعل طلب اون کذاست، لا تفعل طلب ترک اون کذاست، خب لازمش چیه؟ یعنی در افعل من اراده اون کذا رو دارم، در اون لا تفعل اراده ترک اون کذا رو دارم. پس ولو افعل و لا تفعل دلالت دارن بر طلب فعل و طلب ترک، اما لازمه طلب فعل ارادم ها. خب من که میگم اون کارو بکن، لازمش اینی که اراده دارم اون کار انجام بشه. من که میگم اون کار رو نکن، لازمش اینی که کراهت دارم اون کذا انجام بشه. پس به دلالت التزامیه افعل و لا تفعل بر این صفات، که صفات حالا ما دو تاشو میگیم، اراده و کراهت، که دیگه اونای دیگه شو نگیم. پس اگر افعل و لا تفعل دلالت بر این صفات، یعنی دلالت بر اراده و کراهت دارن بالالتزام، منتها این دو جوره، به یکی از دو جوره، یا از راه وضع یا از راه انصراف. دیرو بعضی از رفقا گفتن این وضع یعنی چی اینجا؟ من دم حق با ایشونه، من تقصیر با منه که توضیح ندادم که ایشون این اشکال رو نکنه. آخه وضع تو ذهن ما چیه؟ مثلا میگیم اثر وضع شده برای حیوان، این اون وضع نی، اینجا وضع به معنای توقعه، یعنی توقع این هست افعلی که دلالت تره بر طلب، توقع این هست که دلالت بر اراده هم داشته باشه. قرار ذهنتون به اون وضع نره، چون آخه میگیم به دلالت التزامیه دلالت داره، یه دلالت التزامی که وضع نداره. پس این وضع اینجا به معنای توقعه، یعنی افعلی که وضع شده برای طلب کزا، توقع این هست که دلالت بر اراده هم بکنه، حالا یا از این راه یا از راه انصراف. میگیم آقا افعل اگر از اون افعلای اختباری و امتحانی بود، اون فقط و فقط طلب انشاء است و لاغه. اما اگه یه افعل داریم مطلقه، اون منصرف است به چی؟ به اراده و کراهت. یعنی اگر افعل اونجا دلالت بر طلبم داره، لعجل اثبات اون صفات است به نفس. اگر ما میگیم افعل دلالت بر طلبم داره، چرا دلالت بر طلب داره؟ به خاطر اینکه اون ثبوت کنه، به خاطر اینکه اثبات بشه اون نوع صفات در نفس انسان. نتیجتاً یا از راه وضع و یا از راه انصراف، نتیجه اون که افعل و لا تفعلی که معنای مطابقشون اون طلب فعل و طلب ترکه، بالالتزام دلالت بر اراده و کراهت هم دارن. این یک مطلب. و اما عرض شد در اینجا یه اشکالی است که معتزله و عدلیه گرفتار این اشکالن، اینا موظفن این اشکال رو جواب بدن، و الا این اشکالی که دیرو مطرح کردیم ابدا شامل اشعری نمیشه. یک مؤمن و یک کافر رو در نظر بگیریم، خب خدای متعال هم به اون میگه ایمن آمن، اون که خدا و پیغمبر قبول نداره کافره، خطاب آمین بهش متوجهه. اون که خدا و پیغمبر قبول داره اما عمل به ارکان نمی کنه، یعنی خلاصه اعتقاداتی که داره طبقش عمل نمی کنه. خب اینجا خدای متعال یعنی شارع مقدس شارع حقیقی خدای متعاله. شارع مقدس به این خطاب میکنه آمن، به اونم خطاب میکنه عته. این مکلف است به ایمان، اونم مکلف است به عمل به ارکان، ولی نه این نماز میخونه و نه اون ایمان میاره. خب در اینجا چیه؟ الان طلب انشایی که آمده، یعنی الان طلب شده از این آمن، طلب شده از اون عته، طلب انشایی آمده. حالا سوال اینجا که طلب انشایی آمده، آیا اراده هم هست یا نی؟ اراده همون طلب جدیه، ایشون طلب جدی رو هم دیرو مطرح کردن، عیبی نداره، ولی صافش اینه در اینجا که طلب انشایی آمده، آیا اراده و طلب جدی هست یا نه؟ هر کدومش جواب بدیم به همون اشکال وارده. اگر بگیم نیست، اشکال علمی به همون وارده. شما معتزله هستین، شما میگین طلب و اراده متحدن، لا ینفکان. چطور میگید اینجا طلب هست و اراده نیست؟ اگر بگیم در کنار این طلب انشایی طلب جدی و اراده نیست، لازم میاد اشکال علمی، یعنی علمن به ما اشکال میشه که این برخلاف استدلال شماست که میگی طلب هر جا باشه با اراده متحده، اینا غیر منفکن از یک دیگه. پس اگر این شق رو انتخاب کنیم، اراده علمی به همون وارده. اما اگر بگیم نه، در کنار این طلب انشایی طلب جدی هم هست، اراده هم ها، یعنی غیر از این که خدای متعال به این میگه آمین، به اون میگه عته، اراده هم داره این کار رو بکنه، یعنی اراده کرده پروردگار که او ایمان بیاره و او هم اطاعت بکنه. ولی میبینیم نه این اطاعت میکنه نه اون ایمان بیاره، لازم میاد تخلف اراده از مراد. اگر بگی اراده نیست، ایراد علمی پیش میاد که شما میگین این دوتا متحد از هم جدا نمیشه. اگر بگی اراده هست، شق دوم انتخاب کنی، اشکال اعتقادی پیش میاد. چون ما عقیده همون اینه، دو سه تا آیه هست که یه دونش ایشون اشاره کردن که خدای متعال اگر چیزی رو اراده بکنه، اراده همان و یکون همان، هیچ تخلفی نی، هر چیزی که خدا اراده بکنه حتما انجام میشه، تخلف پذیر نی. خب اگر اینجا اراده پروردگار ها تخلف شده، خطاب شرعی کرده، اراده هم کرده، ولی این ایمان نیورده، تخلف اراده از مراد، این اشکال. اما اشعری راحته، اشعری شق اول انتخاب میکنه، میگه نه اینجا اراده نیست، ایرادی هم بهش وارد نی، چون اون طلب و اراده رو مغایر میدونه، قابل انفکاک میدونه. چون اون شق اول انتخاب میکنه، ایرادی بهش وارد نی. ولی ما هر کدام از این دو شق رو اراده کنیم، ایراد بهمون وارده، این ایراد. و اما جواب، ما دو جور اراده داریم، اراده تکوینیه که تعلق میگیره به ذوات، اراده تشریعیه که تعلق میگیره به افعال عباد. اون به ذوات، این به افعال عباد. یعنی اراده کرده خدای متعال خورشید اونجوری باشه، چند ساعت در اون نیم کره بتابه، چند ساعت در این نیم کره. خدای متعال اراده کرده زمین حرکت‌های متعدد داشته باشه، وضعی و انتقالی. خدای متعال اراده کرده که این دریاها در اثر مواجهه با خورشید تبخیر بشن و باران بباره. اینا همه اراده تکوینیه است، امکان نداره لحظه خدای متعال این مأموریتی که به این ذوات داده، یک لحظه اینا از این مأموریت کنار باشن. چرا؟ برای اینکه اراده تخلف اراده از مراد در اراده تکوینی درست نی. پس بنابراین اونی که محال تخلف مراد از اراده، اون در اراده تکوینیه است. و اما در اراده تشریعی هم چی چیزی نی. در اراده تشریعی خدا اراده کرده من نماز بخونم، نمیخونم، این عیبی نداره، یعنی من مختارم. خدا اگر نماز رو واجب کرده، نماز رو واجب کرده که من ان اختیارن بخونم. حالا اگه نخوندم چماقی بالا سرم نی، که حتما بعد این کارو بکنیم. اراده کرده خدا من مؤمن بشم، ایمان نیوردم. اراده کرده خدا من مطیع بشم، اطاعت نکردم. خب تخلفه، ولی تخلف در اراده تشریعیه. اونی که محال است تخلف در اراده تکوینیه. خلاصه اراده تکوینی فقط و فقط فعل الرب، ارادت الرب. اما در اراده تشریعی، در اراده تشریعی ارادت العبد، اونجا ارادت الرب فقط. اما در اینجا ارادت العبد یعنی عبد ان اختیارن، باید اراده بکنه و این کار انجام بده. پس نتیجتا شق دوم انتخاب کردیم. خدا به اینها فرموده ایمان بیار، طلب انشائی کرده، اراده هم کرده که این مؤمن بشه، نشده عیبی نداره. چرا؟ چون اینها طلب تشریعیه و در تشریعیات تخلف اراده از مراد مانعی نداره. و اما در فهوه ان استحالت تخلف که شما شنیدین، تخلف الف لامش عبد از مضاف الیه، یعنی تخلف اراده از مراد یا تخلف مراد از اراده. اگر شما شنیدی که میگن محال از تخلف مراد از اراده، انما تکون فل ارادت تکوینیه دون الارادت تشریعیه. اگر تخلف محاله مال اونجاست، اراده تکوینی تعریفش چیه؟ و هو العلم به نظام نحو کامل تام. اراده تشریعی تکلیفش چیه؟ و هو العلم بالمصلحه فی فعل المکلف. این تعریفی که ایشون برای اراده تکوینی و اراده تشریعی کرده به اصطلاح فلاسفه است. فلاسفه فقط شما دو کلمه رو اصلاحش بکنید که دیگه عین تعبیر فلاسفه بشه. به جای بالمصلحه فی فعل المکلف بذارید به صلاح فی فعل العبد. عیبی نداره با ایشون میگه مصلحت، اون صلاحه، فرقی نمی کنه. این میگه مکلف، اونا میگن عبد. برای این که کاملا، چون ایشون این تعریفی که انتخاب کرده برای اراده مال فلاسفه است، حالا که تعریف مال اوناست عین کلامشونه بگین. اون تکوینیش درسته، این عین کلام فلاسفه است. گفتن اراده تکوینی یعنی چی؟ یعنی خدای متعال علم به نظام اتم اکمل داره، علم داره که نظام اتم اقتضا میکنه زمین حرکت‌های متعدد داشته باشه. علم به نظام علی نحو کامل تام. خب اینجوری چیشون عوض نکرده؟ اراده تشریعیه چیه؟ اینه و هو العلم به صلاح فی فعل العبد. عیبی هم نداره، ایشون صلاحو کردش مصلحت، فعل عبدم کردش مکلفو، به گیری نداره. ولی چون ایشون از اونجا داره استفاده میکنه، اگه بخواین عین کلام باشه اونه. ببینید آقا، راجع به اراده از چند جهت اختلافه. یکی این که آیا اراده از صفات ذاته یا از صفات فعله. بین اخباریین و متکلمین و فلاسفه اختلافه. فلاسفه و متکلمی میگن اراده از صفات ذاته، اخباریین میگن از صفات فعله. هفتم روایت داریم در اصول کافی. رفقا که رسائل بلمن خوندن یادشونه، همون اوائل رسائل به مناسبت تعارض عقل و نقل، نظرتونه؟ همون صفحه دوم سوم رسائل یا صفحه هفتم هشتم، به مناسبت تعارض عقل و نقل، من اینو از خارج عرض کردم که نقل یعنی هفت روایت. اصول کافی آدرسش هم دادم، یادمه آدرسش هم دادم. هفت روایت داره که اراده از صفات فعله، ولی آقایون فلاسفه و متکلمی میگن اراده از صفات ذاته. اینجا از اون جاهاییست که تعارض بین عقل. بله، حالا من اونا کنده، من خارج دارم یه چیزایی میگم که برسیم به نتیجه. پس خلاصه عنایت فرمودین یه بحث از این جهته که آیا اراده از صفات ذات یا صفات فعل. دخلی به ما نداره، یعنی ربطی به کار ما نداره. من به مناسبت اونجا توضیح دادم. بحث دیگه اینه اراده تعریفش چیه. اراده و اراده رو تعریف‌های متعددی کردن. ایشون تعریف فلاسفه رو انتخاب کرده، یعنی این که میگه اراده تکوینیه علم به نظام اتم اکمله، این تعریف اراده است از نظر آقایون فلاسفه. و اما اراده تشریعیه چی؟ اونم باز به اصطلاح فلاسفه است که میگن علم به صلاح در فعل عبد. خب ایشون میفرماد پس نتیجتا دو جور ما اراده داریم، اراده متعلق به ذوات که میشه تکوینیه فقط و فقط ارادت الرب، هیچی دیگه اونجا دخالت نداره، و اراده تشریعیه که اونجا ارادت العبد، عبد باید این تکلیفی که بهش شده ان اختیارن انجام بده. پس دو جور اراده داریم. اگر محال از تخلف اراده از مراد مال تکوینیاته، و الا در تشریعیات عیبی نداره. خب خدا تکلیف تشریعی کرده، به این فرموده نماز بخون نخونده عیبی نداره. یعنی اونی که خدا خواسته نشده، اما اونی که خدا خواسته نشده چون اصلا تشریعیات برای همینه، خدای متعال یک احکامی رو تشریع کرده روی یک مصالح و مفاسدی، و اون احکام مصلحتش اینه که ان اختیارن انجام بشه. اصلا تکالیف تشریعی باید ان اختیارن انجام بشه، ارادت العبد در اینجا دخالت داره، بل خلاف اراده تکوینیه که اونجا فقط ارادت الرب، اونجا تخلف محاله. لذا میفرماد ما دو جور اراده داریم، ما یعنی اراده، اون اراده‌ای که لا محیص و ان هست در تکلیف، انما هو الاراده التشریعیه، اون اراده‌ای که حتما در تکالیف ها، اون اراده تشریعیه نه تکوینی. و چون اراده تشریعیه تخلف مراد از اراده عیبی نداره، فاذا توافقتا، از اینجاست که دیگه ایشون نقطه ضعف شروع میشه. از کدام نقطه ضعف علمی؟ باز یه رو دیگه من توضیح دادم، نباید گفت آیا خون جبریه، ایشون قطعا عقیدتا جبری نیستن، یعنی هیچ که از امامیه، ایشون که از بزرگانن، اونم از اعلام علما هستن، یعنی انقدرشون شخصیت داره 60-70 ساله، علما و مراجع ملای ما شاگردای ایشونن، یا شاگرد مع الواسطه یا شاگرد بلاواسطه، یعنی یا شاگرد بی واسطه یا شاگرد مع الواسطه، غرض یه همچین نبوغیشون داشته از نظر علمی، ولی تو حال و هوای جبر داره بحث میکنه. غرض بحث علمی رو با عقیده قاطی نکنین، یقیناً ایشون عقیدهش عقیده جبرینی و همش در حال و هوای، یعنی بحث حال و هواش، حال و هوای جبره، از اینجا شروع میشه. یعنی کأنه ایشون یک مطالبی داره میگه که انه ملتزم به جبر شده، که فردا اون حدیث معروف هم زمیمش میکنه، از شقی و شقی فی بطن امه، از سعید و سعید فی بطن امه، خوبها مجبورن خوب باشن، بدها مجبورن بد باشن، ولی تمام اینها از نظر علم، البته نقطه ضعفه، نباید ایشون این کارو میکرد، اصلا نباید این بحثایشون مطرح میکرد، اما حالا که کرده فقط نقطه ضعف علمی داره و ادنا از نظر اعتقادی ایشون هی وقت متهم نکنی که ایشون جبری هستن. خب عنایت بفرمی، پس ما دو جور اراده درست کردیم، اراده تکوینی، اراده تشریعی. یک وقت این دوتا اراده توافقتا، فاذا توافقتا، یعنی چی توافقتا؟ یعنی اراده تشریعی علم به صلاح داخل میشه در علم به نظام. توافقتا معناش اینه با توافقتا، یعنی گاهی در یک جا اراده تشریعی هست، اراده تکوینی هم هست، یعنی علم به صلاح داخل میشه در علم به نظام. گاهی اینجوره، گاهی نخه. تخالفتا، اراده هست، اراده تکوینی، اما تکلیف شرعی نیستش. حالا عنایت بفرمید، الان بخوام توافقتا رو، اجازه بدید من اینها رو با مثالهای عینی خارجی تطبیقش بکنم که بهتر روشن بشه. ما یه امام حسین سلام الله علیه داریم، یه شمد هم لعنت الله علیه داریم. در امام حسین علیه السلام هر دو اراده هست. یعنی چی؟ یعنی نظام عتم اقتضا کرده که تو این دنیا ظالم باشه مظلومم بشه، نظام عتم اینجور اقتضا کرده. خب حالا اراده تکوینی پروردگار تعلق گرفته که این بزرگوار مؤمن باشه و مطیع، اراده پروردگار تعلق گرفته که این بزرگوار مؤمن مطیع باشه، یعنی اراده تکوینیه. ولی خطابم بهش هست، چون همونطوری که به ما میگن عتب، به امام حسین هم میگن شارع مقدس، همه در مقابل قانون، همه در مقابل شارع مقدس مکلفن. یعنی امام حسین غیر از این که اراده تکوینی پروردگار تعلق گرفته که ایشون مؤمن مطیع باشه، خطاب آمنم بهش متوجه، خطاب عته هم بهش متوجهه. چی شد اینجا؟ دو تا اراده جمع شد، توافقتا، علم به صلاح عبد داخل شده در علم به نظام، یعنی هم اراده تکوینی حق اقتضا کرده که ایشون مؤمن مطیع باشه، و هم از طرف پروردگار تکلیف آمده که یا حسین آمن یا حسین عته. توافقتا اراده تشریعیه و تکوینیه، اما یه جا تخالفتا نسبت به شمر، اراده خدای متعال اراده تکوینی تعلق گرفته که این کافر باشه، آسی باشه، اراده تکوینی خدا به این تعلق گرفته، ولی خطاب عطا و آمنم بهش متوجهه. خب در اینجا او چی میشه؟ او چون دوت اراده در مقابلش ها مجبور امام حسین بشه، نمیتونه مؤمن نشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم در اراده تکوینی تخلف مراد از اراده امکان نداره. پس امام حسین هم که در مقابلش یعنی خدای متعال اراده تکوینیش تعلق گرفته که ایشون مؤمن مطیع باشه و ایشون پس مجبوره، چون اگر مؤمن نباشه چی میشه؟ تخلف اراده تکوینیه از مراد، اونم که محاله. پس مجبور ایشون مؤمن باشه، مجبور ایشون مطیع باشه. بیام سراغ شم، اونم اراده تکوینیه پروردگار تعلق گرفته که باید کافر باشه. خب تخلف اراده از مراد در اراده های تکوینی که محاله، پس اینم مجبوره که کفر رو انتخاب بکنه. اگه نکنه چی میشه؟ تخلف اراده از مراد میشه. نتیجتاً در موردی که توافقتا یعنی اراده تشریع داخل در اراده تکوینیه، مجبور این بزرگوار مؤمن بشه و مطیع بشه. در اونجا تخالفتا یعنی این دوتا اراده هم جدا شدن، اراده تکوینی بر این شده که این کفر انتخاب بکنه، خطابم بهش شده که آمن و عته، ولی این گوش نداده. در اینجا اینم مجبوره که اون کفر انتخاب بکنه. چرا؟ چون اراده تکوینی اینجوریه که اگر کفر انتخاب نکنه لازم میاد تخلف اراده از مراد. اینجاست که ایشون مجبور، یعنی کمچی شبهه جبر، یعنی حال و هوای جبر الان در مجلس ما حاکمه، نت نظر از عقیدشون. فاذا توافقتا، اگر ما دوتا اراده داریم، یکی تکوینی و یکی تشویلی، اذا توافقتا، توافقتا در حق امام حسین علیه السلام، فلا بده، ناچار ایشون مطیع باشه و ناچاره که مؤمن باشه. چرا؟ چون اراده تکوینی تعلق گرفته، بر ایمانش اراده تشریعی هم که آمده. در اینجا لا بده من الحسین علیه السلام که حتماً حتماً اطاعت ایمان رو اختیار بکنه. و اذا تخالفتا، اما اگر این دوتا اراده از هم جدا شده، اراده داری شما؟ متعلق اراده تکوینی نیست؟ شمر میگید یا امام حسین؟ هر دو یکسانن، امام حسین و شمر یکسانن از این جهت که هر دو مکلفن. یعنی شارع مقدس هم به ایشون میگه آمن عته، هم به شمر میگه. از کدیم همه در مقابل قانون یکسانن. شارع حقیقی خداست، از خدا که بگذریم همه مکلفن، چه مؤمن چه غیر مؤمن. اذا تخالفتا فلا محیسه، اما اگر این دوتا اراده از هم جدا شدن، فلا محیسه ان یختاره، لا محیسه، یعنی مجبوره این آقایی که الان یعنی این شمر که اراده تکوینی یه تعلق گرفته که کافر باشه، خب اراده تشریعی هم بهش متوجه هست، اما این جدا شده از هم دیگه، یعنی به اون اراده تشریعی عمل نکرده، طبق اراده تکوینی کفر رو عمل کرده. نتیجتاً در اینجا اون میشه مجبور در خوبی، اونم میشه مجبور در بدی. همون جایی که عرض کردین جبره همینجاست که فردا میشون برای ادعاشون، برای اثبات این مدعاشون، اون حدیث رو هم میان، دو تا حدیث هم شاهد میارن فردا. خب عنایت بفرمایید، اینجا جبرش که مسلمه، این مجبوره. یعنی بله، خب حالا اینا که جوابه که حالا نخوندیم که فعلا اشکا یعنی تکوینن خدا اراده کرده شم کفر انتخاب کنه، تشریعن هم بهش گفته ایمان بیار. تکوینی نیست؟ مال امام حسین که هم تکوینی هم تشریعی و هر دوش هم عمل شده، یعنی نیست؟ یعنی چی نیست؟ شم مکلف نیست ایمان بیاره؟ مکلف مال تشریعیشه داریم عرض میکنیم، خب بله من همونی داریم عرض میکنیم. مکلف به اراده تشریعیه، کسی مکلف به اراده تکوینی نی. اراده تکوینی پروردگار تعلق گرفته این کافر باشه، خطابم بهش شده، یعنی تکلیف تشریعی هم بهش شده که مؤمن بشه، این چیکار کرده؟ این کفر انتخاب کرد، یعنی تکلیف تشریعی رو اعتنا نکرد. در اون اولی که مال امام حسین سلام الله علیه بود، هم خطاب تکلیفی، یعنی هم خطاب تکلیفی بود، هم اراده تکوینی بود، هر دو یک جا جمع شده بود. اما در اینجا هر دو هست، اراده تکوینی کرده خدا بر کفر این، اراده تشریعی هم کرده گفته ایمان بیار، این نیورده. میخوام بگیم هر دوی اینا یکسانن از نظر اینکه اراده تکوینی تعلق گرفته، منتها چون اون اراده تکوینی به ایمانش تعلق گرفته مجبور در مؤمن شدن، و الا تخلف اراده از مراد. این یکی هم همینجور. آقا اینایی که اگه رفقا چند دقیقه تأمل کنن وقتمون بی جهت میره. من میدونم شما در دلتون چی میخواین بگید. ایشون در ضمن انقلت و قلت تمام اینه که در ذهن آقایون هست بیان میشه، فقط تا اینجا بدونی ایشون تقریبا از نظر علمی شدن جبری، یعنی امام حسین مجبور آدم خوبی باشه، امکان نداره آدمی بدی باشه، چون اگر آدمی بدی باشه تخلف اراده از مراد میشه. شمرم مجبور آدم بدی باشه، و الا اگه بخواد آدم خوبی باشه تخلف اراده از مراد میاد. پس این دوتا مجبوره، این جبر ایشون. اما دوتا اشکال به این حرف ایشون ها، دوتا اشکال ایشون در ضمن دوتا انقلت برام میکنه، جوابهاش هم در ضمن دوتا قلتو. ببینید این جوابایی که ایشون میخواد بده، نمیخواد جبر رو ازش دست برداره، اشکالایی شده. یعنی به این مطلبی که ایشون گفتن، این مجبور خوب باشه، اون مجبور بد باشه، دوتا اشکال به این حرف ها. قطع نظر از اون اعتقاد جبری، لذا ایشون از اعتقاد، یعنی از اون لفظ جبری که ادعا کرده دست بر نمیداره. اما دو تا اشکال اینجا ها. یک اشکال این که این بنده اگر این مجبوره، حالا یا شمر یا امام حسین سلام الله علیه، اگر اینا مجبورن، یعنی شمر مجبوره که کافر باشه، دیگه وجهی نداره بهش بگن آمین. وقتی مجبوره چاره ای نداره، مثل ارتعاش ید مرتعش، هی شما به این بگو دست تو حرکت نده، نمیتونه. آدم مرتعش مجبوره که دستشو اینجور بکنه، شما نمیتوانی به این تکلیف بکنی بگی لا تتحرک، دست تو حرکت نده. ید مرتعش مجبوره در ارتعاش، پس بنابراین قبی هست که شما بهش بگی دست تو حرکت نده. خب اینجام همینجور، وقتی اراده تکوینی حق تعلق گرفته که شم کافر باشه، دیگه وجهی نداره بهش بگن آمن، بهش بگن عته لغوه. پس بنابراین این اشکال رو چیکار میکنی؟ اشکال اول چی شد؟ این شمری که مجبور است در قبول کفر، دیگه وجهی نداره بهش بگیم این ما مجبوره. با آدم مجبور که آدم نمیتونه تکلیف بکنه. این اشکال اول. اشکال دوم، مؤاخذه اینا چی میشه؟ پس شم رو نباید مؤاخذش کرد رو قول شما، و حالی که قطعا مؤاخذه و معاقبه. پس دو تا اشکال به این حرف ایشون ها. این دو تا اشکال یه دونش امروز مطرح میکنه ایشون جواب میدن، یه دونش هم فردا مطرح میکنن و جواب میدن. اشکال امروز کدومه؟ شما میگید شم رو مجبوره، پس وقتی مجبوره دیگه معنا نداره بهش بگیم آمین. به امام حسینش هم همینجور، وقتی ایشون مجبور ایمان بیاره، دیگه وجهی نداره، تحصیل حاصله، بهش بگیم یا حسین تو هم باید ایمان بیاری. اون وقتی مجبور باشه در مؤمن بودن، دیگه خطاب آمن درست نی. اینم وقتی مجبور باشه در کافر بودن، دیگه خطاب آمن درست نی. خلاصه اشکال اول چی شد؟ اینا رو که شما میگی مجبورن، تکلیف تشریعی هم بهشون متوجه ها، یه کار لغویه. این اشکال تا برسیم به جوابش. انقلت اذا کان الکفر والعصیان در دومی، اول اطاعت والایمان در اولی، لفظ نشرش مشوشه. اول کفر حساب اطاعت و ایمانو گفت، اینجا دوم میگه. دوم کفر و عصیانو گفت، اینجا اول میگه. اصطلاحا به این میگن لفظ نشر مشوش. اذا کان الکفر و العصیان در دومی، اطاعت و ایمان در اولی، وقتی تمام اینا به ارادت الله هست تعالی،
اراده تکوینیه، مقصود از این اراده، اراده تکوینیه. تمام اینها به اراده خدای متعال، اراده تکوینی. اراده تکوینی هم اون اراده است که لا تتخلف عن المراد، امکان نداره از مراد جدا باشه. خب وقتی اینا اینجوری هست، مجبورن، این مجبور حتما این کفر انتخاب کنه، اونم مجبور اونو بکنه، فکیفه یسه. از نظر ادبی آقا کیفه یسه بهتره، اتفاقا 5-6 خط بعد نگاه کنی کیفه یسه ایشون داره. اینجا هم کیفه یسه میگفت، از نظر استخونبندی عبارت بهتر بود، حالا لا یسه فرمودن، فلا یسه. پس این وقتی مجبور در ایمانش، اونم مجبور در کفرش، فلا یسه ان یتعلق بها. 4-5 تا ضمیر مؤنث آقا داریم، این ضمیرهای مؤنث به اربعه برمیگرده. اربعه کدومه؟ کفر و عصیان، طاعت و ایمان. قرد مؤنث بود، بعضی اشتباه کردن اینها رو به اطاعت میزنن چون مؤنثه، نه، به چهارتا میخوره. امور اربعه، این چهارتا پنجتا ضمیرهای مؤنثی که از اینجا به بعد داریم، تمام اینا برمیگرده به اون امور اربعه، یعنی کفر و عصیان، اطاعت و ایمان. خب حالا که اینا مجبورن در ایمان، حالا که او مجبور در کفر، فلا یسه ان یتعلق به اون امور اربعه، ات تکلیف و تشریعی، گیرش بذارید اینو. حالا که اینا مجبورن طبق اون اراده تکوینی، مجبور مؤمن باشه، مجبور کافر باشه، لا یصح ان یتعلق به این امور اربعه، ات تکلیف و تشریعی. چرا لا یصح؟ لکونها خارجتن، لکونها، برای اینکه این اربعه خارج از اختیاره. و حالا که در تکلیف چی معتبره؟ اختیار. اینها مستشکل میگه، میگه وقتی اینا غیر به حساب اینجور باشه، بی اختیار باشن، تمام این چهارتا میشه امر غیر اختیاری. المعتبر صفت اختیاره، اختیاری که این صفت داره معتبر است در تکلیف، فیه به تکلیف برمیگرده، یعنی به حکم عقل اختیار معتبر است در تکلیف تشریعی. یعنی به کسی تکلیف تشریعی میکنن که اختیار دار باشه، اینا که اختیاری از خودشون ندارن. چطور شما میگی تکلیف تشریعی هم در اینجا هست؟ قلتو انما یخرج بذاله، یعنی یخرج کل واحد، کل واحد من الامور الاربعه، انما یخرج و فاعل یخرج و کل واحده، یعنی کل واحد من الامور الاربعه. قلتو انما یخرج و کل واحد بذالک، بذالک کدومه؟ اراده تکوینیه، خارج میشه با این اراده تکوینیه. این چهارتا، هر یک از این چهارتا به خاطر تعلق اراده تکوینیه، انما یخرج عن الاختیار لولم یکن تعلق الارادت به اون چهارتا مسبوقتن به مقدمات الاختیاریه. اگر این اراده مسبوق به مقدمات اختیاری نباشه، اینا ناچارن مجبورن. عبارت معلوم نمیشه آقا تا اینکه یه مثال بزنیم. یه نفر با اختیار خودش از میره بالا از کوه میرسه به قله، با اختیار خودشو پرت میکنه پایین. خب تا اینجا همش بل اختیار بوده، از اینجا به بعد دیگه بی اختیاره دیگه، به ان اختیار خودشو کرد بی اختیار دیگه، حالا داره میغلطه میاد پایین، دیگه نمیشه بهش گفت خودتو ننداز، عاجزه. همینطور داره میغلطه میاد پایین، بی اختیارم شده، اما بی اختیار شده ان اختیار، یعنی ان اختیار خودشو کرد بی اختیار، حالا داره میغلطه میاد پایین، تا میرسه به ته دره جا به جا فوت میشه، ازهاق رو روح از بدنش میره. این آدم رو روز قیامت عقوبتش میکنن. چرا؟ برای خودکشی. این ممکنه بگه نه من که عاجز بودم، دست من نبود، من همونطوری غلطیدم آمدم، دست من نبود غلطیدن و آمدن تو دره، دست من نبود که جانم از بین بره. چی جوابشو میدن؟ میگن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. بله تو الان ممتنع الاختیاری، ولی بالاختیار، با اختیار رفتی بالا، با اختیار خودت انداختی. لذا این قاعده در کلام ها، المقدور و مع الواسطه مقدورون، المقدور و مع الواسطه مقدورون. این الان بی واسطه مقدور نی، نمیتونه جلو آمدن خودشو بگیره، نمیتونه جلو مردن خودشو بگیره، مقدور بی واسطه نی، ولی مقدور مع الواسطه است. این میتوانست از قل خودش رو نندازه تا کارش به مردن نکشه. خب پس ببینید این شخص عقوبتش میکنن برای چی؟ برای اون مردن و برای اینکه خودش داره میغلطه میاد، یعنی برای این آمدن و نتیجتا مردن، اینو عقوبت میکنن. این نمیتونه بگه من عاجز بودم، من مضطر بودم، در اختیار من نبود. نبود چی جواب میدن؟ میگن بله بیل اختیار بودی، ولی مع الواسطه با اختیار بودی، نتیجتا عقوبت چنین آدمی عیبی نداره. حالا همینجا مینه، ایشون میگه بله ما گفتیم اگر اراده تکوینی تعلق بگیره، این شمر مجبور است که شمر باشه و کفر رو انتخاب بکنه، اینو ما گفتیم و نتیجهش هم اینه که خارج از اختیاره، ولی اگه مسبوق به مقدمات اختیاری نبود، همین شمری که ما اراده تکوینی کردیم که اختیار کفر بکنه، همین یه مقدماتی در اختیارش بود، میتونست یک لحظه به خودش بیاد این کارو نکنه. شما ببینید بهترین شاهدش هور، هم هور کفر انتخاب کرد، هم شمر کفر انتخاب کرد، اینا هر دوشون کافر شدن، هر دو کفر انتخاب کردن، اما او یک لحظه متوجه شد، ده روز بعدش یک لحظه متوجه شد برگرد. پس معلوم میشه مصلوب الاراده نبوده، اراده تکوینی خدا انسان رو مصلوب الاراده نمی کنه. شاهدی دیگه، امام حسین سلام الله علیه همون آن آخر هم شمر رو نصیحت کردن، فرمودن لا تفعل، این جنایت رو نکن، من روز قیامت شفاعتت میکنم. خب اگر شمر مصلوب الاراده بود، این حرف از لغوه، این نصیحت ایشون لغوه دیگه، چون اون مصلوب الاراده است. ولی میبینیم حضرت این کارو کردن، اینجا نه کردن، اونجا هم خودش به هر به خود آمد و کفر رو گذاشت کنار و ایمان انتخاب کرد. هر دوی اینها اراده ازلی تعلق گرفته بود که کفر رو انتخاب کنن و کردن، اما در این حال این کفر خارج از اختیار نیست. چرا؟ چون مسبوق است به یک مقدمات اختیاری. حالا عنایت بفرمی. در دیگه این دستورتی است که مسبوق نباشه، میگیم این از کدام شاهدش خور دیگه، شاهدش نصیحت حضرت. ایشون میخواد چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه اراده تکوینی مصلوب الاراده نمی کنه انسان رو. بله خدا اراده تکوینی کرده این کفر انتخاب کنه، اما این میتوانه در این حالی که اون اراده تکوینی شده، ولی مسبوق است به یک مقدمات اختیاری و طبق اون مقدمات اختیاری که میتونه ایمان بیاره، بهش میگن خطاب تشریبش. آخه این اشکال این بود، یه همچین آدمی رو نمیشه بهش گفت آمین. میگیم چرا؟ ولو اراده تکوینی تعلق گرفته، اما مسبوق بر این مطلب یه مقدماتیست، بشر یه حالتهایی داره که در یک لحظه میتونه تصمیم بگیره، به اعتبار اون تصمیمی که میتونست بگیره بهش میگن آمین. پس بنابراین اون میگفت لایسه، چنین آدمی نمیشه ازش طلب تشریع کرد. میگیم چرا؟ ایشون میفرماد بله اینا خارج میشه از اختیار، ولی اگر تعلق اراده به اون چهار تا مسبوق نباشه به مقدمات اختیاریه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگه مسبوق بود، اگر این اراده تکوینیه مسبوق بود به مقدمات اختیاریه، فلا بد من صدورها بالاختیار، اگر گفتیم این اراده ما مسبوق است به یک مقدمات اختیاری، ناچار بالاختیار باید اینها رو قبول بکنه. و خلاصه ببینید آقا، خدای متعال اراده کرده که شمر ان اختیارن شمر بشه، عنایت بکنی، خدای متعال اراده کرده که شمر ان اختیارن شمر بشه، ولو اراده تکوینی حق اون جوره، اما همون خدا یک مقدماتی در اختیار این گذاشته که این میتونه طبق اون مقدمات از اون تصمیمش برگرده. لذا میفرماد و الا اگر این اراده تکوینیه مسبوق بود با یک مقدمات اختیاریه، لابد حتماً حتماً باید صادر بشه اون امور عمل اربعه بل اختیار، یعنی ان اختیارن باید یکی از اونها رو اختیار بکنه. و الا چون اراده پروردگار اینه که باید شمر ان اختیارن شمر بودن رو قبول بکنه، و الا لازمه، چون اراده تکوینیه لازم میاد تخلف اراده پروردگار از مرادهی تعالی انزالک علو من کبیرا، خدا هم عالی تر از اینه که در اراده های تکوینیش مقهور بشه، بگه این کارو بکن به خورشید، ولی خورشید نکنه، نه نمیشه. همونطوری که در اراده های تکوینی تخلف نیست، اینجا هم همینطور آقایون خسته شده. ما چقدر دفاع کنیم؟ چقدر من دفاع کردم؟ شانیت کفر داره، شانیت ایمان داره. چقدر دفاع کردم؟ میگم علمن داره ایشون این حرفا رو میزنه. همه لغوه دیگه.
مقدماتش به اختیار خودش نیست که من بیام ارشادش کنم که بیاد این کارو بکنه. این دیگه اراده خداوند تعلق گرفته که این شمر واقع بشه.
اما ان اختیاره.
اختیار اینجا معنا نداره استاد.
اراده تکوین چند رو داریم؟
استمرار لازم نداره. مثلا خداوند اراده می‌کنه مثلا خورشید جوابش اینجا جواب
نه اخی اگه جوابشو میخوان آقا بعضی از آقایون 7-8 صفحه علیهشون چیز نوشتن. به آقای همین جواد آقای تبریزی من دیدم ایشون 10-20 صفحه نوشته. بعضی از آقایون 70-80 صفحه علیهشون چیز نوشتن اینجا تو همین کتاب ها میتونید قرد من دیگه همین مقداری که بسید.